نیمه شب در تهران هست، همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا ما اینجا هستیم و امیدوارم اگر در ایران هستید در این آخر هفته بتونید همراه رادیو فردا بمونید و هر جای دیگه بیرون از ایران هم که هستید علاوه بر اینکه شب و روزتون خوش هست همچنان همراه رادیو فردا باشید تا 15 دقیقه دیگه از این برنامه 45 دقیقه زنده 15 دقیقه باقی موندم تا که گفتم و توی این مدت برنامه علاوه بر خبرها بخش دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید. در مورد جزئیات دات کام بیشتر توضیح میدم البته بعد از خبرها که همکارم حمید فاطمی آماده است برای خوندنشون. سلام و وقت بخیر به شما.
سلام خانم مسعدی و با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. به گزارش تلویزیون سوریه، دولت بشار اسد موافقت خود را با آتش بس در روزهای عید قربان از فردا جمعه تا دوشنبه اعلام کرده، اما گفته است که حق پاسخگویی در صورت حمله شورشیان یا بمب‌گذاری را برای خود محفوظ می‌داند. دولت سوریه همچنین گفته است در صورتی که شورشیان بکوشند مواضع خود را تقویت کنند، ارتش وارد عملیات می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل از طرف‌های درگیر در سوریه خواسته بود به مناسبت عید قربان اعلام آتش بس کنند. محمد رضا شانه‌ساز از معاونان سازمان غذا و داروی ایران میگوید اقلام دارویی زیادی در گمرک انبار شده و منتظر تأمین ارز مرجع هستند تا ترخیص شود. او به خبرگزاری مهر گفته است که تحریم‌ها بر روی واردات دارو تأثیر ندارد و اگر ارز مورد نیاز تأمین شود، شرکت‌های وابسته به این سازمان می‌توانند داروی کشور را تأمین کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که مواد دارویی و غذا شامل تحریم‌ها نمی‌شود. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان علی یزدانی به خبرگزاری ایلنا گفته است که تانکرداران سوخت در شهر اصفهان در اعتراض به میزان کرایه خود برای جابجایی سوخت اعتصاب کردند. به گزارش ایلنا تانکرداران از چهارشنبه شب دست از کار کشیدند که این امر سبب کاهش سوخت رسانی و ازدحام مردم در پمپ بنزین‌ها شده است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی ایران میگوید اگر دولت در فروش نفت دچار مشکل شود، هزینه ها از منابع مالیاتی تامین خواهد شد. شمس‌الدین حسینی به تلویزیون ایران گفت تغییر ساختار تامین مالی دولت یکی از روندهای اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت الله خامنه‌ای برای پایان دادن به وابستگی به درآمدهای نفتی است. رستم قاسمی وزیر نفت ایران هم چند روز پیش گفته بود که دولت برای اداره کشور بدون درآمدهای نفتی طرحی دارد و افزوده بود که در صورت تشدید تحریم‌ها جمهوری اسلامی صدور نفت را قطع می‌کند. یک مقام ارشد دفتر رئیس جمهوری لبنان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که میشل سلیمان رئیس جمهوری مشورت با رهبران احزاب و جناح‌ها را برای تشکیل دولتی جدید آغاز کرده است. در پی ترور رئیس اداره امنیت ملی لبنان در انفجاری در بیروت، تنش در این کشور بالا گرفته و مخالفان دولت سوریه و هوادارانش را به دست داشتن در آن ترور متهم کردند. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان هفته گذشته گفت که می‌خواست استعفا بدهد، اما رئیس جمهوری از او خواسته است به خاطر مصالح ملی فعلا سر کار باقی بماند. جنبش 14 مارس به رهبری سعد حریری خواستار استعفای نخست وزیر لبنان است. روزنامه اسرائیلی هارتس از قول مخالفان دولت سودان نوشته است که کارخانه مهمات‌سازی بمباران شده در خارتوم پایتخت سودان به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران تعلق داشت. این روزنامه با استناد به گزارش‌های خارجی افزوده است که این کارخانه با هدف مسلح کردن حماس ساخته شده بود.
متشکرم. حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدی در مجله شامگاهی رادیو فردا. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرها رو از همین جا دنبال کنید اگر همراه ما بمونید. اما در ادامه بریم در برنامه ثابت هفتگی دات کام درباره تازه‌های تکنولوژی بشنویم. درباره مینی آیپد و تحولات تازه اپل و همطور بازتاب رقابت‌های انتخاباتی آمریکا در شبکه‌های اجتماعی میشنوید توی این برنامه. تا 10 دقیقه آینده همراه حامد پارسی باشید و هر جایی که هستید و همراه رادیو فردایید، شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام. پس از غیبت دو هفتهی دات کام، من حامد پارسی بار دیگه با شما هستم تا مرور تازهی داشته باشیم بر برخی از رخدادهای حوزه اینترنت و تکنولوژی های جدید در هفتهی که گذشت. هرچه که میگذره شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش در نقاط مختلف جهان فراگیر میشن و در ایمیون پای سیاست مداران هم بیش از پیش به شبکه‌های اجتماعی باز شده. در این برنامه از دات‌کام چند هفته مونده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مروری داریم بر بازتاب کارزار انتخاباتی میان دو نامزد اصلی این انتخابات در شبکه‌های اجتماعی. از آیپد جدید اپل یا همون مینی آیپد هم میگیم که تلاش تازه اپل برای سهمگیری از بازار تبلت‌های کوچیک. مروری هم داریم بر اونچه که گوگل در نشست هفته آینده خودش برای هواداران تکنولوژی‌های جدید رو می‌کنه. هرچه که میگذره شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش در نقاط مختلف جهان فراگیر میشن، اما بسیاری بر این عقیدند که در سالهایی که از عمر شبکه‌های اجتماعی نوظهور میگذره، این رخدادهای مرتبط با جنبش سبز در ایران بود که پنجره‌ای تازه بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی باز کرد، جایی که کاربران ایرانی در نبود رسانه‌های رسمی مستقل شبکه‌های اجتماعی رو به رسانه‌های شهروندی برای بازتاب نظرات و دیدگاه‌های خودشون تبدیل کردند. بعد از این تحولات مرتبط با بهار عربی، این حقیقت رو پیش چشم تحلیلگران نمایان کرد که مرور شبکه‌های اجتماعی و به طور ساده اونچه که کاربران در کشورهایی مثل تونس و مصر در توییتر و فیسبوک به اشتراک می‌گذاشتن، میتونست بسیار سریع‌تر پرده از تحولاتی برداره که در چند ماه تومار حکومت‌های تونس و مصر رو در هم پیچید. شاید این یکی از دلایلیه که پای سیاستمداران رو بیش از پیش به شبکه‌های اجتماعی باز کرده و این ذهنیت رو ایجاد کرده که با یارگیری در فضای مجازی و در میون کاربران شبکه‌های اجتماعی میتونن در دنیای واقعی هم موفقیت خودشون رو تضمین کنن. در آمریکا حالا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، فیسبوک و توییتر به یکی از صحنه‌های کارزار میانه دو رقیب دموکرات و جمهوری‌خواه یعنی باراک اوباما و میت رامنی بدل شده و این دو شبکه سهمی بسیار بزرگتر رو نسبت به انتخابات ریاست جمهوری در سال 2008 ایفا می‌کنند. فقط میزان کاربران فیسبوک نسبت به سال 2008 الان 1000 برابر رشد نشون میده. از طرف دیگه تحولات مرتبط با این انتخابات هم بازتاب قابل توجهی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده و این بازتاب وقتی معنادارتر میشه که بدونید 168 میلیون آمریکایی در فیسبوک عضویت دارن و 154 میلیون نفر از اونها حائز شرایط رأی دادن هستند. حالا با این مقدمه به این مروری داشته باشیم بر یارگیری دو نامزد انتخابات آمریکا در شبکه‌های اجتماعی.
صفحه باراک اوباما در فیسبوک 3 برابر میت رامنی هوادار داره، 31 میلیون نفر در مقابل 10 میلیون نفر. حساب کاربری توییتر اوباما 14 برابر رامنی دنبال کننده داره، 21 میلیون نفر در مقابل 1.5 میلیون نفر. در جریان دومین مناظره دو نامزد، تیم اوباما 18.5 برابر بیشتر توییت فرستادند. 37 توییت در مقابل تنها 2 توییت. از اون طرف کاربران توییتر 17 برابر بیشتر به توییت‌های تیم اوباما واکنش نشون دادند. 117 هزار ری توییت در مقابل 6800 ری توییت. کانال ویژه باراک اوباما در یوتیوب 11 برابر بیش از کانال رامنی مشترک داره، 233 هزار در برابر 21 هزار. در اینستاگرام هم اوباما 38 برابر رامنی دنبال کننده داره، 1,400,000 در مقابل تنها 38 هزار.
البته نباید این موضوع رو نادیده بگیریم که این اعداد فقط بازتاب رفتار کاربران شبکه‌های مجازی هستند و باید تا 6 نوامبر صبر کرد و دید که در دنیای واقعی هر کدوم از این نامزدها چه سهمی رو به خودشون اختصاص میدن. در برنامه‌های گذشته از نقشه گوگل گفتیم که حالا با تغییرات جدید حتی پلن درونی برخی از ساختمان‌ها رو در پاریس و کوپنهاگ به کاربران خودش عرضه می‌کنه. گوگل همچنین ده‌ها ماشین مجهز به دوربین به خیابان‌های شهرهای مختلف در سراسر جهان ارسال کرده که اطلاعات ارسالی توسط اونها به پیشرفت سرویس نمایش خیابانی گوگل یا همون استریت ویو کمک می‌کنند. اما در ادامه تغییرات تازه در این حوزه، گوگل دوربین‌هایی رو سوار بر کوله پشتی به گراند کانیون فرستاده تا مسیرهای پیاده‌روی در اونجا رو تصویربرداری کنند. پس تا چند وقت دیگه شما میتونید در حالی که در خونه پشت کامپیوتر خودتون مستقر هستین از گراند کانیون هم بازدید کنید. دوربین های سوار بر کوله پشتی گوگل پس از تصویربرداری از گراند کانیون، تصویربرداری از ده ها منظره جهانی رو که امکان عبور خودروهای تصویربردار در اونجا نیست در دستور کار دارند که از جمله اونها میشه به کوچه پس کوچه های ونیز و نیز ارتفاعات اورست اشاره کرد. سرویس نمایش خیابانی گوگل در سال 2007 کار خودش رو در 5 شهر آمریکا شروع کرد و حالا بعد از 5 سال بیش از 300 شهر در 43 کشور مختلف جهان به این سرویس اضافه شدند. جالبه بدونید که حجم اطلاعاتی که این خودروهای تصویربردار ظرف 2 هفته به گوگل ارسال می‌کنند بیش از حجم کل اطلاعاتیه که تا سال 2005 بر سرورهای گوگل ضبط شده بود. اما سری هم به دنیای تبلت ها بزنیم. اپل این هفته بالاخره به یکی از شایعاتی که در مورد نوآوری های جدید این شرکت بود پایان داد و رسماً آیپد مینی رو به علاقه‌مندان محصولاتش معرفی کرد. آیپد مینی که در واقع پاسخ اپل به نیاز روزافزون کاربران به تبلت های کوچیک‌تره 7.9 اینچیه و در 2 رنگ سیاه و سفید و در 2 نسخه مجهز به اینترنت بی سیم و اینترنت پرسرعت عرضه شده و با حافظه های 16، 32 و 64 گیگابایتی در اختیار مشتریان قرار می‌گیره. علاقه‌مندان به آیپد مینی میتونن از روز جمعه از طریق وبسایت‌های اپل این محصول رو سفارش بدن و قیمتی که برای مدل پایه این محصول در آمریکا در نظر گرفته شده $330. این محصول همچنین از 2 نوامبر در فروشگاه‌های اپل در آمریکا در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیره. در حالی که گوگل در هفته‌های گذشته کمپینی رو برای تشویق برنامه‌نویسان و اپلیکیشن‌های اندرویدی مناسب تبلت شروع کرده، علاقه‌مندان به اپل مهمترین ویژگی آیپد مینی رو این می‌دونن که همین الان 200,000 اپلیکیشن مناسب این محصول در بازار اپلیکیشن‌های اپل موجوده. معرفی این محصول تازه اپل تقریباً همزمان با برنامه مایکروسافت برای عرضه نسل اول تبلت‌های خودش موسوم به سرفیس صورت میگیره. اما در طرف دیگه بازار تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها، گوگل هم قراره تا آخر این ماه از چند محصول جدید پرده برداری کنه. تازه‌ترین سری از تلفن‌های نکسوس قرار هفته آینده به علاقه‌مندان تلفن‌های اندرویدی عرضه بشه و بر اساس شنیده‌ها گوگل این تلفن جدید رو با همکاری LG به بازار عرضه می‌کنه. شنیده ها همچنین حاکی از اونه که گوگل در مراسم معرفی این تلفن جدید تبلت 10 اینچی نکسوس 10 رو هم معرفی میکنه، تبلتی که با همکاری سامسونگ تولید شده. گوگل همچنین قراره در این مراسم نسخه 32 اینچی نکسوس 7 رو هم به علاقه‌مندانش معرفی کنه با این امتیاز که این نسخه از اینترنت پرسرعت 3G هم پشتیبانی میکنه. علاوه بر این پیشبینی میشه که گوگل در این مراسم از نسخه تازه ای از اندروید هم پرده برداری میکنه. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز رادیو فردا.